بردم به جان تو، به چه زیبایی اسم من در اومد از دهان تو، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه جان از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه جان از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده. من یار تو خونم، یه وقتا باز یادم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن بمونن خوش به حال ما، از نفس های تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده.
خلاصه ماها بعد صحنه انقلاب حضرت امام رضا علیه السلام شاهد حضور مردی بود که دیگه اون جراح مغرور سابق نبود. حالا با چشمانی که از شوق وصال می درخشید تو درمانگاه کوچیکی که در نزدیکی حرم برپا کرده بود، داشت نبض زائرانی رو می گرفت که از راه‌های دور با پاهای پینه بسته اومده بودن. هر بار که گوشی پزشکیش رو روی قلب بیماری می گذاشت، صدای تپش‌های منظم دخترش رو به یاد می‌آورد که به طرز معجزه آسایی بهبود یافته بود و این تداعی هر بار اشک پنهوری رو در گوشه ی چشمش می‌نشوند. دکتر کیانفر هر شب قبل از اینکه به استراحتگاهش بره کنار پنجره فولاد می‌ایستاد و به گنبد طلا خیره می‌شد. این زیباترین خاطره‌ای از مشهد بود که در تمام عمرش تجربه می‌کرد. در میان جمعیت انبوه دیگه خودشو یک پزشک عالی رتبه نمیدید. خودشو یکی از همون زائرانی میدید که برای یافتن گمشدگی خودشون به این قطعه از بهشت پناه آورده بودن. یه روز پیرمرد روستایی که دستاش بوی خاک و گندم میداد، بعد از معاینه دست دکتر رو گرفت و با لهجه شیرین گفت: آقای دکتر، امام رضا صدا تو شنیده که ما رو فرستاده پیشت. کیامرد توی اون لحظه فقط یاد یه چیز افتاد، نامه قدیمیش، نامه‌ای که حالا پاسخش رو نه در کلمات بلکه تو لبخند اون پیرمرد و آرامش درونی خودش دریافت کرده بود. فهمیده بود که بزرگترین گره زندگیش نه بیماری دخترش بود، نه مشکلات بزرگ، بلکه دوری خودش بود از منبع نور، و حالا توی این قطعه از خاک مقدس دیگه اون یک گمگشته نبود، بلکه پزشکی بود که روح خودشو در آینه خدمت به زائران دوباره پیدا کرده بود.
از بچگی نامه نوشتن شده بود عادتم. خونمون مثل یه کتابخونه بود که فرش داشت. بابام بعد از مامانم عشقش کتاب بود. منم از وقتی چشم باز کردم تو دست مامان و بابام و به خصوص بابام بیشتر از هر چیز دیگه کتاب و کاغذ و قلم دیدم. این شد که رویام از بچگی رفتن به مدرسه بود که بتونم بخونم و بنویسم و وارد دنیایی بشم که خانواده‌ام ازش میگفتن. برای یاد گرفتن الفبا انقدر عجله داشتم که معلممون باورش نمیشد. دوست داشتم همه ی حروف زودتر یاد بگیرم تا زودتر ازشون استفاده بکنم. از وقتی باسواد شدم بابام ازم خواست هر چیزی رو که میخوام بهش بگم تو نامه بنویسم. به قول خودش میخواست منو اهل قلم بار بیاره. حتی میگفت خیلی وقتا نامه های خیالی بنویس و حرفای دلتو توش بزن. من از دبستان با نامه نوشتن آموز گرفتم. وقتایی که یه شیطونی کرده بودم که مامان و بابا ازم ناراحت بودن تو نامم ازشون عذرخواهی میکردم و میگفتم دست من نبود، نمیخواستم ناراحتشون کنم و از این قبیل عرایض. خیلی جواب میداد. مامان و بابا ذوق میکردن و زود دلشون به رحم میومد. یه دفتر داشتم از همون موقع به نام نامه های خیالی من. انقدر مینوشتم که برگه هاش تموم میشد و یه دفتر دیگه برمیداشتم. به هر کسی که بشه نامه مینوشتم. به بقال محل درباره اینکه کاش بستنی رو ارزون تر میداد و میتونستم با پول تو جیبیام بیشتر بستنی بخرم. به رفتگر خیابونمون برای تشکر به خاطر زحمتایی که برامون میکشه. یه عالمه نامه به مامان و بابا، نامه به شخصیتای کارتونی، حتی نامه به مدادم، نامه برای دوست صمیمیم تو مدرسه. بزرگتر شدم اما هیچ وقت این عادتمو کنار نذاشتم. از روی عادت نبود که می نوشتم، به نوشتن انس گرفته بودم. دیگه روزگار درس و مدرسه تموم شده بود. ایام دانشگاهم گذشته بود و من وارد زندگی مشترکم شده بودم. کم کم وقت این بود که نامه نوشتن رو مثل یه رسم خانوادگی به بچه‌هام یاد بدم. عصرها موقع چای خوردن برای همسرم ریحانه نامه ها رو می خوندم و می خندیدیم. زندگی بالا پایین زیاد داشت، سختی و درد و زمین خوردن‌های زیاد. نامه نوشتن آرومم می‌کرد. نیاز داشتم برای کسی بنویسم. می‌خواستم نامه‌ها مخاطب داشته باشن و مطمئن شم وقتی که می‌نویسم کسی می‌خونه، می‌شنوه، حواسش هست. نمی‌خواستم نوشتنم فقط از روی عادت چند ساله باشه. اون موقع دخترک ما نفس 3 سالش بود و پرحرف‌ترین عضو خانواده. مدام سوال می‌کرد و می‌خواست همه راز عالمو یه شب کشف کنه. یه روز که خسته از سر کار برگشته بودم و تلویزیون روشن بود، در وا کردم و دیدم نفس خیره شده به تلویزیون. مامانش هم از فرط خستگی تو اتاق خوابش برده بود. آروم اومدم تو تا صدام ریحانه رو بیدار نکنه. نفسم به هم گفت ماما خوابه و این کارش منو به خنده انداخت. رفتم سمتش که بغلش کنم. انقدر خسته بودم که همونجا وسایلمو گذاشتم زمین و نشستم تا نفسم سر جاش بیاد. سوال و جواب شروع شد. نفس خیره به تلویزیون گفت بابا اینجا کجاست؟ اینجا حرم امام رضاست دخترم. امام رضا کیه بابا؟ امام هشتم ما. که خب البته مدتی طول کشید توضیح بدم امام ها کیان. اینجا خوابیده؟ صدا آدم ها رو میشنوه؟ مردم میرن اونجا که باهاش حرف بزنن؟ دیگه نتونستم جواب بدم. بهتم برده بود. از سوالای بیوقفه نفس داشتم به جواب سوالا و خواسته های خودم میرسیدم. چرا تا حالا به فکر خودم نرسیده بود؟ چرا تا به حال براشون نامه ای ننوشته بودم؟ هم خجالت زده بودم، هم خوشحال از اینکه بیقراریام داشت تموم میشد. به نفس گفتم امام رضا حرف همه اونایی که رفتن پیشش رو میشنوه. حتی حرف ماهایی که الان تو حرمش نیستیم. بلافاصله دفترم رو برداشتم و نوشتم نامه های واقعی. اول نامه به امام رؤوف علیه السلام. برای شما می نویسم.
خطی بنویس از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دلتو، درد عشق و تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن. تو که خاطراتمون دوباره جون بگیره، از چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تمام. میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یادتو شده نفس باور من، با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است، بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم میشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم میشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
چقدر قشنگ این پیدا شدن ها بعد از گم شدن هایی که فکر میکنیم دیگه همه چیز تموم شده. امیدوارم که من و شما هم بتونیم جای خودمون رو پیدا بکنیم که برای دیگران، برای همسایگانمون و برای هموطنانمون مفید ظاهر بشیم. مرسی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه موج نارنجی همراه ما بودید. تا فردا و یک برنامه دیگه، خداحافظ.
بی تو گم شد ترانه هایم، بغضی شد و گره خود با نام تو صدایم، بین من و تو اکنون دریا و کوه و هامون، بی من تو در کجایی، من بی تو در کجایم، گرچه سویم راه سفر نگیری، از من حتی دیگر خبر نگیری، این سو آن سو از تو نشان بپرسم، گاهی از این گاهی از آن بپرسم.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
خیلی وقته که ازت خبری نیست که نیست، منم و خاطرهات، منم و چشای خیز، مدت زیادیه که در انتظارتم، این قرارمون نبود، خیلی بیقرارتم، خیلی دلتنگتم، حواست هست یا نیست، اونقدر که آن دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، احساس کی ازم خبری نیست که نیست، خیلی دلتنگتم، حواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که من وانه میشه بعد از این، از درون خود شدم، حالا روزم رو ببین، گلامونو نشکنه سیل گریه های من، تو باید برگردی توی لحظه های من،
خیلی دلتنگ تام مواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، اساس چی ازت خبری نیست که نیست. خیلی دلتنگ تام مواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست.
لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو سبا، امیدواریم شما عزیزان شنونده در این روزهایی که همه ما تلاش میکنیم برای پیروزی و عظمت اسلام و ایران عزیزمون، شما هم سهمی داشته باشید در توسعه و ترقی ایران عزیز. و جا داره تقدیر بکنم از عزیزانی که این شبها در خیابانها و میادین حضور دارن و برگ زرینی بر افتخارات خودشون میافزاین. نامتان جاودان باد به عنوان یک ایرانی که پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به اهتزاز در میارید.
هر پنجره رو بگیر رو به خونه های شما باز میشه، هر راه های من.
سلام، من 11 سالمه. البته بابام میگه از الان قیافت جوریه که انگار قسط و بدهی و وام داری. میگه بچه 11 ساله نباید اینقدر قر بزنه. من قر نمیزنم، میگم کی برام کنسول بازی خانگی میخری. قبلا که به بابام گفتم 25 میلیون بود، الان شده 125 میلیون. بابام میگه فرهنگ داشته باش، درک کن. خود درک میکنم، اما چه ربطی به فرهنگ داره؟ تاشم نصیحت میکنه و یهو میبینی بحث رسیده به مصرف آب و برق و گاز و مدیریت مواد غذایی و غیره و آینده کشور، و اینکه به خاطر مدیریت مصرفه که فعلا برای من کنسول بازی خانگی نمیخرم. جدیدم بابا موقع غذا خوردن خیلی دقت میکنه که ما چقدر مواد غذایی سر سفره میخوریم، نه اینکه بگه کم بخوریم، نه، میگه فرهنگ داشته باشیم درست مصرف کنیم. مامانم به خاطر همین موضوع صبح زودتر صبحانه میخوره میره سر کار، بعد من میمونم و بابام توجه کنید.
پنیر بردار.
چشم.
اونقدر کم بر ندار.
چشم.
اینقدر زیاد نه، میمونه دور میریزی.
پدر مهربانم، میشه اندازشو بگی چقدر باشه؟
همونقدر که میتونی بخوری.
پدر، صبحانه ما نون و پنیر و چایه، من چقدر میتونم نون و پنیر و چای بخورم؟
به اندازه که سیر بشی.
خب پس من اگه توی لقمه اولم زیاد بذارم، لقمه دومم کم میذارم، لقمه سومم
خالی باید بذاری؟ چه خبره، میخوای کل قالب پنیر رو بخوری؟ فرهنگ داشته باش بچه.
بابا دارم مثال میزنم، من نهایتش با دو لغمه سیر میشم.
اینم حرفی.
پدر، چرا اینقدر فرهنگ مدیریت مصرف برای شما مدتی مهم شده؟
بذار برات یه مثال بزنم. فرهنگ یعنی همین.
مثال بود؟
نه، منظورم نه که یعنی پنیر خوردن.
پنیر؟
نه، منظورم به اندازه برداشتن.
یعنی الان با فرهنگم؟
پنیر ربطی به فرهنگ نداره.
بابا الان خود گفتی
مدیریت مصرف مهمه.
بهتر من برم.
برو عزیزم، به حرفایی که زدم خوب فکر کن.
اینکه فرهنگ ربطی به پنیر خوردن نداره؟
نه، بیشتر فکر کن ربط شو متوجه میشی.
بله، من تحقیقات بسیاری انجام دادم و متوجه شدم خیلی ها فکر میکنن آدم با فرهنگ یعنی کسی که خیلی خوب حرف بزنه یا لباسهای خاص بپوشه، اما طبق تحقیقات خودم فرهنگ یعنی آدم حواس جمع، کسی که در هر جایی که هست حواسش به بقیه، به وسایل و به محیط اطرافش باشه. این تو با فرهنگه. فرهنگ یعنی اینکه وقتی وارد یه مکان عمومی یا آپارتمان میشی طوری رفتار کنیم که انگار اونجا خونه خودمونه و قراره بقیه هم در کنار ما راه باشن.
زیبت گفتم خوب فکر کنی، تحقیق کنی، متوجه حرف من میشی. مدیریت یعنی نظم در استفاده. بی فرهنگی فقط هدر دادن برق نیست. مثلا تو آپارتمان یا محل کار وقتی دستگاهی مثل رایانه یا دستگاه چاپ الکی روشن بذارن، انگار یادشون رفته که اون وسیله برای کار کردن ساخته شده، نه برای روشن موندن به هدف. آدم با فرهنگ فقط موقع نیاز از وسیله استفاده میکنه. آدم با فرهنگ به سهم دیگران احترام میذاره. وقتی توی پارک یا محل کار با بیخیال آب رو هدر میدیم یا وسایل رو خراب میکنیم، یعنی به بقیه فکر نکردیم. مدیریت مصرف یعنی بفهمیم که امکانات بین همه ما مشترکه. آدم با فرهنگ خرید و با فکر انجام میده. بزرگترها گاهی چیزایی میخرن که نیازی به اونا ندارن و بعد از مدتی دور میندازن. فرهنگ مدیریت مصرف یعنی قبل از هر خرید از خودمون بپرسیم آیا واقعا به این نیاز دارم؟ این کار باعث میشه زباله کمتری تولید بشه و پول و انرژی آدما هدر نره.
بازم هست بابا.
بله، آدم با فرهنگ از کالای با کیفیت اونم درست استفاده میکنه. فرهنگ مدیریت مصرف یعنی اگر چیزی میخریم خوب از اون مراقبت کنیم تا زود خراب نشه و مجبور نباشیم دوباره یکی دیگه بخریم. این کار آدمهای عاقل و مسئوله. حالا برو سراغ همسایمون.
کی بابا؟
اون روز یادت نمیاد به همسایه چی گفتم؟
ما در مورد مدیریت مصرف؟
نه عزیزم، فرهنگ شهروندی.
آه، فرهنگ داشتن فرهنگ میخواد؟
آفرین، خیلی مهمه.
ماجرای اون روز رو بشنوید. همسایه داشت زباله‌هاشو با خودش میبرد بذاره دم در. بابام بهش گفت
یه جای خوندم فرهنگ داشتن فرهنگ میخواد.
منظورتونو متوجه نشدم.
آها، بچه‌تون داره بازی میکنه؟
بله.
با گوشی بازی میکنه؟
بله.
تو خونه نمیتونست بازی کنه؟
نه خیر، مشکلیه.
نمیتونه حرف بزنه؟
بلده حرف بزنه. یه چیزی بگو عزیزم.
آها، خیلی حرف زد. همین یه بچه دارید؟
شما بچه دیگه میبینید همراه من؟
آها، برای زباله بردن نه، فقط همینو میبینم.
بابا پس اون سرسجا.
ببخشید، فرهنگ شهروندی.
یه لحظه اجازه بدید جان. یعنی چی صبحانه چی بخورن؟ هر چی هست بده بخورن دیگه. چی میگی صبحانه؟ عسل میخوان. من نمیدونم این چه مدل کارگره. ما اینا رو آوردیم سر ساختمون که کار بکنن. دیروز میگفتن سرشیر میخوان. خب من چیکار بکنم؟ اینا چه ربطی به فرهنگ داره؟ یک ماه قرار کار بکنن، صبحانه نهار. یعنی چی؟ برای چی قضیه سفارش بدیم؟ میدونم خودت هر کاری دوست داری انجام بده. اینقدر به من زنگ نزن، الان میدونی ساعت چنده. فرهنگ داشته باش. ببخشید جانم، چی میگفتید؟
عرض کردم فرهنگ شهروندی.
ببخشید. کارگرا زنگ زدن گفتن ساعت 8 بعد قهوه بخورن. بله، کار نمیکنن. همه الان تو به من زنگ زدی. تو چی گفتی؟ گفتی چه قهوه میخورن؟ مگه من سر گنج نشستم؟ الو الو،
اینجا همینطوریه، بعضی اوقات قطع میشه. داشتم چی میگفتم؟
اجازه بدید. الو، دیگه چی شده؟ همه الان به من زنگ زدی. تلفنم مشغول، خودت زنگ زدی. کارگرا گفتن امنیت شغلی نداریم. قرارداد بعد تا آخر سال باشه. قرارداد ما یه ماه هست، ساختمون تموم میشه میره. یعنی چی فرهنگ داشته باشم؟ اینا چه رفتی به هم دارن؟ الو، شما داشتی چی میگفتید؟
یه نفس عمیق شما بکشید.
بابا برای چی بکشه؟
به خاطر اینکه ایشون عصبانی هستن.
من اصلا عصبانی نیستم. این آسانسور چرا نمیاد بالا؟
باید بیاد پایین.
برای چی پایین؟
چون رفته بالا.
یه بار دیگه زنگ بزنی گوشی. معذرت میخوام عزیزم، فکر کردم برادرت. آخه چند بار بهم زنگ زد. آن گوشی برادرت پیش شماست. چی کار میکنی پیش شما؟ آ، اومد اونجا. چطور اومد؟ ما الان جلوی آسانسوریم، کسی نیومد اینجا. آ، از پله‌های استراری اومده. چه جالب. خب عزیزم، میدونم که فامیلای محترم شما در ساختمانی که بنده دارم میسازم مشغول به کار هستن، ولی خب باید هواشونو داشته باشم. کاملا درسته. گفتم منو بذارن جلوشون. خوبه؟
فهرست غذا.
آفرین عزیزم، نشون داده که با فرهنگی.
فهرست غذا، بله، هر چی دوست داشته باشن انتخاب کنن. قراردادو گفتم بله تا آخر سال، فردا بیان امضا کنن. چشم عزیزم، فقط این ساختمون کمتر از یه ماه دیگه بعد تحویلش بدم. بقیه ماها رو چه کار کنم؟ ها، این مشکل خودمه. اینا میرن استراحت میکنن، من بهشون حقوق بدم. عزیزم زباله رو میذارم میام.
خیلی سخت نه؟
بیشتر از سختی دیگه، واقعا من خسته شدم.
بادره گریه میکنه.
نه عزیزم، بوی زباله هاست، احتمالا داخلش پیازه.
چی میخواستید بگید؟
چیز مهمی نبود با توجه به این همه مشکلاتی که شما دارید. صدای گربه.